5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال می‌کنیم. طالبان میگویند گروه داعش امنیت کشور را تهدید کرده نمیتواند.
اسلامی مرد پروان دی اوس محل په هیواد که هیچ گواش او تهدید نسته، دلته هیچ نوع تحرک او پدیده.
نمایشگاه بین المللی دبی افتتاح شد ولی جای افغانستان در آن خالی بود.
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، یک نگهبان امنیتی در ساختمان این نمایشگاه گفته از چند هفته به این سو در غرفه افغانستان کس دیده نشده است.
شکایت اهالی گیساب را هم میشنویم.
اینمی شخصی که فعلا امروز مردم تهدید به کوچ کرده، اینمی اشخاص به نام استفاده از امارت اسلامی رفته میخونه ما را انفجار داد.
از تماس‌ها و روابط قرقیزستان و قزاقستان با حکومت طالبان هم گزارشی داریم.
نماینده‌های قرقیزستان و قزاقستان با نماینده‌های حکومت طالبان دیدار کردند و طور به نظر می‌رسد هر دو کشور سیاست را پذیرفتند که رابطه‌شان با افغانستان را از دور حفظ کنند.
گزارش‌ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتهوار آزادی و شنوندگان را می‌شنویم. ولی قبل از همه توجه کنید به مهم‌ترین اخبار ساعت.
رئیس جمهور ترکمنستان گفته که کشورش تصمیم گرفته تا یک محموله دیگر کمک بشردوستانه را به افغانستان بفرستد. طالبان پاکستانی ادعای عمران خان صدر اعظم آن کشور در مورد گفتگو میان حکومت پاکستان و این گروه را روی آتش بس رد کرده. و شمار جانباختگان ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در امریکا از مرز 700 هزار تن گذشت. تفصیل خبرها. رئیس جمهور ترکمنستان میگوید کشورش به کمک بشری با افغانستان ادامه می دهد. قربان قلی بردی محمدوف این سخن را در مصاحبه با خبرگزاری تاس روسیه گفته است. او افزوده که ترکمنستان تصمیم گرفته که یک محموله دیگر کمک بشردوستانه را به عنوان نشانه دوستی و همسایگی خوب به افغانستان بفرستد. با دنبال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، نگرانی ها درباره احتمال بحران بشری در این کشور بالا گرفته است. الکساندر ماتیو، رئیس منطقه‌ای کمیته بین المللی صلیب سرخ، روز پنجشنبه گفت اگر پول برای پرداخت معاش کارمندان و عرضه خدمات به ویژه در بخش مراقبت صحی تامین نشود، کمبود شدید امکانات مالی و زمستان افغانستان را دچار بحران بشری بزرگ خواهد کرد. چند ساعت پس از گشایش نمایشگاه بین المللی روز جمعه در دبی، دروازه بخش افغانستان در آن همچنان مسدود ماند. این یکی از نشانه چالش‌های دیگر است که حکومت طالبان در افغانستان با آن روبروست. افغانستان یکی از 200 کشوری است که از 8 سال به این سو در این نمایشگاه شش ماهه شرکت می‌کند. این نمایشگاه به دلیل شیوع همگیری ویروس کرونا یک سال به تأخیر افتاده بود. با گزارش خبرگزاری رویترز، یک نگهبان امنیتی در ساختمان این نمایشگاه گفته از چند هفته به این سو در غرفه افغانستان کسی دیده نشده است. معلوم نیست غرفه زیر نام افغانستان دوباره بازگشایی شود یا نه. تحریک طالبان پاکستان ادعای عمران خان صدر اعظم این کشور در مورد گفتگو میان حکومت و این گروه را روی آتش بس رد کرد. عمران خان روز جمعه در مصاحبه با تلویزیون تی‌آر‌تی ترکیه گفت حکومت پاکستان با برخی از گروه های طالبان در حال گفتگو است. او افزود که این یک پروسه مصالحه است. اما تحریک طالبان پاکستان بلافاصله در بیانیه گفت آنها متحد هستند و اختلاف در بینشان وجود ندارد. در این حال سخنگوی تحریک طالبان پاکستان از جنگجویانشان خواسته که به حملات ادامه دهند، ولی یک دسته از تحریک طالبان پاکستان دیروز به جنگجویانش دستور داد که آتش بس 20 روزه را رعایت کنند. این دسته از طالبان پاکستانی مربوط به حافظ گلبهادر است و یک مقام امنیتی پاکستان به رادیو مشال گفته که گفتگوها میان این گروه و حکومت در ماه مارچ آغاز شده بود. شمار جانباختگان ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در ایالات متحده از مرز 700 هزار تن گذشت. در ایالات متحده روزانه حدود 1900 تن به اثر ابتلا به ویروس کرونا جان می‌دهند. اما شمار ثبت روزانه موارد مثبت ویروس در موج سوم کرونا در آمریکا در حال کاهش است. در حال حاضر به طور اوسط حدود 112 هزار مورد مثبت روزانه در آن کشور ثبت می شود، در حالی که این رقم در اوایل ماه سپتامبر به حدود 160 هزار مورد می رسید. ایالات متحده با داشتن حدود 330 میلیون جمعیت بیشترین شمار مرگ و میر ناشی از ابتلا به ویروس کرونا را در جهان دارد. مردم در گرجستان امروز در انتخابات شاروالی ها و شوراهای محلی رای دادند. به این انتخابات بیشتر به عنوان همه‌پرسی درباره حزب حاکم موسوم به رویای گرجستان نگریسته می شود. یک روز پیش از انتخابات میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور پیشین گرجستان به آن کشور بازگشت. اما چند ساعت پس از بازگشت از تبعید دیشب بازداشت شد. ساکاشویلی که در سالهای اخیر در اوکراین زندگی میکرد هفته گذشته اعلام کرد که با وصف خطر زندانی شدن میخواهد به خاطر انتخابات محلی و کمک در زمینه به گفته او نجات کشور به گرجستان بازگردد. بر اساس انتخابات امروز 64 شاروال جدید و نزدیک به 2100 عضو شوراهای محلی برگزیده میشوند. و یک مقام پیشین در دفتر ریاست جمهوری اوکراین به دلیل آنچه ارائه اطلاعات سری به یک کشور خارجی خوانده می شود به خیانت متهم شده. اداره دولتی امنیت ملی اوکراین روز گذشته گفت در جریان تحقیق روشن شد این مقام از سوی یک اداره استخبارات خارجی استخدام شده است. اداره امنیت ملی اوکراین در بیانیه گفته این مقام اطلاعات محرم را در مورد مقام‌های بلندپایه در اختیار یک اداره استخبارات خارجی قرار داده بود. در بیانیه نام این مقام پیشین اوکراین و کشوری که به آن معلومات ارائه شده ذکر نشده است. اگر این فرد به جرمش اعتراف کند تا 15 سال حبس محکوم خواهد شد.
پنج و هفت دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در حالی که حملات گروه دولت اسلامی داعش در این اواخر افزایش یافته، طالبان میگویند این گروه کدام تهدید به امنیت کشور متوجه ساخته نمیتواند. مقامات طالبان تاکید میکنند که حکومت آنها با هیچ چالشی که برای آنها دردسر ایجاد کند مواجه نیستند. در انفجار دیروز در چاریکار که طالبان آن را به داعش نسبت دادند، دو تن از طالبان کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. قبل از این نیز این گروه حملاتی را در شرق افغانستان انجام داد که تلفات در پی داشت. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، حملات داعش علیه این گروه شدت گرفته است. طالبان میگویند روز جمعه در شهر چاریکار در نتیجه انفجار ماین جاسازی شده کنار جاده از سوی گروه داعش 2 طالب کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند. به گفته طالبان پس از انفجار آنها عملیاتشان را در منطقه آغاز کردند و در آنجا به شمول یک مخفیگاه شماری افراد مسلح داعش هم از بین رفتند. پیش از این در غرب افغانستان در ولایات کنر و ننگرهار گروه داعش موتورهای طالبان را هدف قرار داده بودند، اما پس از تصرف طالبان به افغانستان این اولین تحرک ضد طالبان است در شمال افغانستان که نیروهایشان کشته و زخمی شدند. اما داعش تاکنون مسئولیت این حمله را نپذیرفته است. با این همه طالبان گروه داعش را تهدید بزرگ برای حکومتشان و افغانستان نمی‌دانند. بلال کریمی عضو دفتر مطبوعاتی طالبان روز شنبه به رادیو آزادی گفت نیروهای آنان بر علیه کسانی که امنیت را خراب می‌کنند جدی هستند و به صورت تدریجی چنین ناامنی‌ها به صفر می‌رسد.
در حال حاضر اجنا و تهدید علیه امارت اسلامی در کشور نیست. اینجا هیچ تحرک و پدیده حضور ندارد و در جاهایی که برخی فتنه‌گری ها هستند و جابجا شده و اراده عملشون را دارند، نیروهای امارت اسلامی خود را آنجا میرسانند.
به تاریخ 26 اگست سال جاری میلادی در نتیجه حمله خونین داعش بر میدان هوایی بین ملی کابل حدود 170 غیر نظامی و 13 نظامی آمریکایی کشته شدند. پس از آن گروه داعش در ولایت ننگرهار بر موتر برابر طالبان دو حمله کردند و در کنار آن هفته گذشته در ولایت کنر نیز این گروه موتر حامل رئیس معدن و پترولیم طالبان را هدف قرار دادند. اما آیا واقعا داعش تهدید بر افغانستان و حکومت طالبان است؟ کارشناسان امور میپذیرند داعش در افغانستان حضور دارد، اما به گفته آنها توانایی زیاده ندارند که حکومت طالبان را با چالش مواجه کنند. عبدالباری یارز یک تن از این کارشناسان میگوید
داعش در افغانستان در یک سطح بسیار پایین و در برابر تعلیم در یک کمزوری بسیار زیاد موجود است، اما نمیتونه که مشکلی را حل کند. این در حالی است که طالب نو حکومت را تصرف کرده و مشکلات و پرابلم های بسیار عمده دیگر با داخلی و با جهان داره که مصروفی از روست. اگر این مشکلات هم نباشه و یا وقت و زمان بگذاره در موجود طالب، شاید که نام داعش از افغانستان به کلی محو شود.
داعش بیشتر از تاکتیک‌های جنگی بر ضد طالبان استفاده می‌کند که قبلاً گروه طالبان با همان تاکتیک مقامات حکومت قبلی و نظامیان را هدف قرار می‌دادند. کارشناسان امنیتی چنین حملات را یک تجربه موفق جنگ‌های چریکی می‌دانند و به گفته آنها استفاده از چنین حملات می‌تواند در کنار ایجاد ناامنی، امنیت روانی مردم را هم متضرر سازد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
نمایشگاه بین‌المللی دبی در حال گشایش یافت که جای افغانستان در آن خالی بود. افغانستان یکی از اشتراک کنندگان فعال در این نمایشگاه در چند سال گذشته است. محصولات افغانستان در سالهای گذشته در این نمایشگاه استقبال گرم شده و قراردادهای به ارزش میلیون‌ها دلار را نیز به دست آورده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
چند ساعت پس از این که دیروز نمایشگاه بین المللی در دبی گشایش یافت، دروازه بخش افغانستان در آن همچنان مسدود ماند و این یکی از نشانه های چالش هایی است که حکومت تازه طالبان در افغانستان با آن روبروست. افغانستان یکی از 200 کشور است که از 8 سال گذشته به این سو در این نمایشگاه 6 ماهه شرکت می کند. این نمایشگاه به دلیل کرونا 1 سال به تأخیر افتاد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، یک نگهبان امنیتی در ساختمان این نمایشگاه گفته از چند هفته به این سو در غرفه افغانستان کس دیده نشده است. آشکار نیست غرفه زیر نام افغانستان دوباره بازگشایی شود یا نه. یک مسئول این نمایشگاه به خبرگزاری رویترز گفته که گروه نمایشگاه افغانستان حضور نداشتند، اما این روشن نیست که اشاره این مسئول نمایشگاه به گروه حکومت قبل بود و یا کنونی. رویترز میگوید که وزارت امور خارجه امارات متحده عربی و حکومت دبی به پرسش‌های آنان در این باره پاسخ نداده است. طالبان را تا کنون هیچ کشور به رسمیت نشناخته است و به دلیل اینکه به زنان تا هنوز حق تحصیل را ندادند و در کابینه ایشان هیچ زن حضور ندارد، مورد انتقاد شمار زیادی از کشورها قرار گرفتند. در مراسم افتتاحی نمایشگاه بین المللی دبی روز 5 شنبه، پرچم 3 رنگ افغانستان در میان کشورهای دیگر در این نمایشگاه به چشم خورد، اما طالبان بیرق سفیدشان را به عنوان بیرق حکومت امارت اسلامی می دانند. امارات متحده که از متحدان نزدیک به امریکاست، میزبانی محمد اشرف غنی رئیس جمهور برکنار شده افغانستان را نیز می کند.
صدها خانواده در ولسوالی گیزاب دایکندی مدعی‌اند که از سوی افراد وابسته به طالبان به اجبار کوچ داده شدند. اما طالبان این را یک قضیه حقوقی می دانند و تاکید دارند که به آن رسیدگی خواهد شد. در چنین وضعیت صدها خانواده بیجا شده زندگی دشوار را در این روزها در دایکندی سپری می کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
ما 300 خانه 300 فامیل در این زندگی مونه، برای ما اختار میده، اما ما خواهان ایحد
میخوام
ایحد ندمه خواهان کوچ کنیم.
روایت اهالی ولسوالی گیزاب ولایت دایکندی از روزی که افراد وابسته به طالبان بر سر آنها آورده اند. می گویند افراد وابسته به طالبان با ادعای مالکیت بر زمین های آنها و اعلام ضرب الاجل نوروزه از آنها خواستند که خانه های خود را ترک کنند. به گفته اهالی گیزاب، این افراد وابسته به طالبان هشدار داده اند که اگر در پایان این ضرب الاجل خانه های خود را ترک نکردند، در برابر هرچی بر سر آنها آمد پاسخگو نخواهند بود. مختار 55 ساله یکی از آنهاست. او به رادیو آزادی گفت که یک ماه پیش پس از تصرف ولسوالی پاتو به دست طالبان، افرادی وابسته به این گروه خانه اش را با انفجار مین تخریب کردند و او با خانواده 8 نفری اش آواره شد.
چند قبل یک از خانه های مسکونی که مربوط خود از من میشد، اینمی شخصی که فعلا امروز مردم تهدید به کوچ کرده، اینمی اشخاص به نام استفاده از امارت اسلامی رفتم خانه ما را انفجار داد و به خاطر ایجاد روح و وحشت بود، به خاطر ازی بود که یعنی خود تثبیت کنه که ما سر شما بالای شما زور دارم.
به گفته مختار، این افراد در حال حاضر از همراهان والی طالبان در دایکندی هستند. باشنده های گیزاب می گویند حدود 300 خانواده تحت فشار قرار دارند تا خانه های خود را به افراد وابسته به طالبان واگذار کنند. یکی از آنها که نخواست نامش گرفته شود گفت که منطقه مورد نظر را آنها احیا کردند، اما حالا طالبان آنها را مجبور به ترک آن می کنند.
دی زمینا تقریبا در حدود 45 سال میشه که مثلا اینا را مو خورده و جوی بور کده، جوی نو بور کده، زمینا را آباد کده، بالاخره کشت مکده مو خورده، تال را مثلا مو میره کشت مکده مو خورده. سنه 53 مو عریضه داره، این را عریضه کده این زمینا را. حالا مو اینجی 7 نفر در گزه و رفتی اونجی مثلا برای دعوه، اینالی برای دوای حقوقی مثلا قاضی همین 3 نفر مورد گرفته در زندان انداخته بندیخانه.
باشنده های محل خواستار بررسی این موضوع از نزدیک و رسیدگی قانونی و عادلانه هستند. در همین حال صدیق الله عابد فرمانده امنی طالبان در دایکنده گفته که افراد طالبان چنین اقدامی نکرده اند و به هیچ فرد یا گروه اجازه نمی دهد که از نام طالبان سوء استفاده کند.
هر مسئله که با شما گمان میکنم از مسئله را نمیمانیم که هر کس بسر خود در کنج کنار کس اگه داره را جور کنه که هر کس حکومت بسر خود حکومت کنه از اون بری شما میتونم میدونم به تمام وطن داره و برادره ما اتمنان بگیم که مرد جریان بشه از اون گوله مرد جریان باشه انشالله مشکلات هایشان را حل میکنم.
با این حال شماری از باشنده های گیزاب می گویند که کوچی ها و افراد وابسته به طالبان به حمایت والی دایکندی در تلاش تصرف منطقه و زمین هایشان هستند. گیزاب یکی از ولسوالی های نزدیک به شهر نیلی مرکز ولایت دایکندی است که پیش از این مسئولیت تأمین امنیت آن بر عهده ولایت اروزگان بود. اخیراً طالبان این ولسوالی را با ولسوالی پاتوی دایکندی مدغم کرده اند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
قرقیزستان و قزاقستان در مقایسه با سایر کشورهای آسیای میانه موقفشان را در مورد حکومت طالبان در افغانستان دیرتر آشکار کردند. نماینده های هر دو کشور ماه گذشته در کابل با نمایندگان طالبان دیدند و به ادامه روابط تجارتی وعده سپردند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
قرقیزستان و قزاقستان در مقایسه با سایر همسایه‌هایشان زمان بیشتر گرفتند تا موقفشان را در مورد اداره تحت رهبری طالبان در افغانستان آشکار سازند. بر اساس گزارش مرکز خبری رادیو آزادی، با توجه به اینکه دو کشور با افغانستان مرز مشترک ندارند، اما در مورد رویدادهای این کشور واکنش فوری مانند ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان نشان ندادند. هر 3 کشور با افغانستان مرز مشترک دارند. نماینده های قرقیزستان و قزاقستان با نماینده های حکومت طالبان دیدار کردند و طور به نظر می رسد هر دو کشور سیاست را پذیرفتند که رابطه ایشان با افغانستان را از دور حفظ کنند. در آغاز ماه سپتامبر پس از آن که طالبان تقریبا بر تمام افغانستان حاکم بودند، قاسم جمار توقایف رئیس جمهور قزاقستان هشدار داد که برای کشورش نیاز است تا برای بدترین وضعیت آماده شود. سپس او در 9 سپتامبر گفت که قزاقستان آماده است با افغانستان روابط برقرار کند. توقایف در 17 سپتامبر در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه پایتخت تاجیکستان نیز از ایجاد رابطه غیر رسمی با اداره نو طالبان در افغانستان حمایت کرد. وزارت خارجه قزاقستان روز 26 سپتامبر در یک اعلامیه گفت که علیمجان حسن گلدیف سفیر این کشور در کابل با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان دیدار کرده. طالبان در مورد این دیدار گفتند که هر دو جانب روی تجارت گفتگو کردند و سفیر قزاقستان گفت که کشورش به افغانستان غله، آرد و نفت صادر می کند و همچنان برای کمک‌های بشری آمادگی دارد. وزارت زراعت قزاقستان گفته که صادرات غله و آرد به افغانستان دوباره آغاز خواهد شد. آنسو در قرغزستان رئیس جمهور صدیر جاپاروف از وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. او در نشست سازمان پیمان امنیتی مشترک تحت رهبری روسیه در 16 سپتامبر گفت که وضعیت افغانستان می تواند بر اعضای این سازمان هم تأثیر بگذارد. اما حکومت قرغزستان در 23 سپتامبر یک هیئت را به رهبری تلتبگ مستیکوف معاون شورای امنیت این کشور به افغانستان فرستاد. مسلیکوف در سال 1987 هنگامی که نیروهای شوروی پیشین در افغانستان حضور داشتند با عنوان ترجمان کار میکرد. او همچنان در گروه مشاوران شوروی که بیشتر در امور قبایلی و مرزی افغانستان فعالیت میکردند وظیفه اجرا کرده بود. او همچنان در گروه مشاوران شوروی که بیشتر در امور قبایلی و مرزی افغانستان فعالیت می‌کرد وظیفه اجرا کرده بود. مسلیکوف در سفر اخیرش یک مقدار کمک بشری قرغزستان را با خودش به کابل برد. او در 23 سپتامبر با ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزراء و امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان دیدار کرد. بر اساس گزارش مقام‌های طالبان گفتند که در دیدار با نماینده‌های قرغزستان و قزاقستان روی روابط تجارتی بحث شده و همچنان به آنها اطمینان داده شده که اجازه دادن نمی‌شود از خاک افغانستان هیچگاه به هدف تنظیم حمله بر کشورهای همسایه و منطقه استفاده شود. اشاره آنها شاید به آن از شهروندان قرغزستان و قزاقستان باشد که در صفوف تندروان در افغانستان حضور دارند، اما بر اساس گزارش ها شمار آنها در مقایسه با شورشیان تاجیکستان و ازبکستان خیلی اندک است. علاوه بر گروه جماعت انصار الله، اتحاد جهاد اسلامی و چند گروه دیگر به شمول جنبش اسلامی ازبکستان که برای سرنگونی حکومت کشورهایشان مبارزه می کنند، تا اکنون هیچ گروه به صورت آشکار نگفته که برای سرنگونی حکومتهای قرغزستان و قزاقستان جنگ می کند. با این هم هر دو کشور گفتند که می خواهند اقلیتهای قومیشان را از افغانستان بیرون کنند. قزاقستان در 9 سپتامبر 35 تن از قزاقها را از افغانستان منتقل کرد، اما تا هکنون هیچ قرغزتبار از انگامی که طالبان قدرت را در دست گرفتند از افغانستان منتقل نشده است. قرغزستان و قزاقستان با داشتن رابطه مستقیم با حکومت طالبان انتظار دارند که با روابط تجارتی و فرستادن کمک‌های بشری به افغانستان اطمینان حاصل کنند که آنها از وضعیت بحرانی این کشور مسئول بوده می توانند.
در کمتر از یک ماه 4 کتاب فروشی در بدخشان مسدود شدند. مسئولان این کتاب فروشی ها دلیل آن را بسته بودن دوامدار نهادهای تحصیلی، نبود مشتری و کم علاقه شدن مردم این ولایت به کتابخانه عنوان می کنند. برخی از فرهنگیان در بدخشان مسدود شدن کتاب فروشی ها را زنگ خطر برای فعالیت های ادبی در این ولایت می دانند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
کتابخانه را جمع کردم، خیلی دقیق هستم، خیلی خسته هستم، امکانات باشه. و
محمد فهیم هجران از 12 سال به این سو در گوشه ای از شهر جدید فیض‌آباد مرکز بدخشان کتاب فروشی نسبتاً بزرگی داشت. فهیم در کتاب فروشیش در کنار اینکه کتاب‌های مختلف سیاسی و تاریخی می فروخت، کتاب‌های نصاب تعلیمی مکاتب را نیز به فروش می رساند. او به رادیو آزادی گفت که در گذشته مشتریان بی‌شماری داشت و روزانه پولی هنگفتی به دست می آورد. فهیم برخلاف توقعش 3 روز قبل به دلیل نبود مشتری دکان کتاب فروشیش را بسته کرده است.
تقریبا 13 لک افغانی را فرمایش به خاطر کتاب کرده بودم و از انواع کتاب هایی که من خواسته بودم از انتشارات ایران بود، سرور سادات بود و همه انتشارات های افغانستان. من کتاب های بسیار نابی داشتم، ولی افسوس را باید بخونه. این همه تحولاتی آخری که در کشور آمد دیگه ما مجبور شدیم دیگه کتاب خانه خلا بسته کنیم و پای لقمه نانی بگردیم.
مانند کتاب فروشی فهیم، 3 کتاب فروشی دیگر از جمله کتاب فروشی بخارا، کتاب فروشی شایق و کتاب فروشی آینده سازان نیز در جریان یک ماه گذشته به دلیل عدم فروشات در فیض‌آباد بسته شده است. محمد نبیل قاضی‌زاده، یکی دیگری از کتاب فروشان در فیض‌آباد، هم میگوید که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان روزانه حتی یک مشتری هم ندارد. آقای قاضی‌زاده هشدار می‌دهد که اگر وضعیت تغییر نکند او هم مانند دیگر کتاب فروشان کتابخانه اش را بسته خواهد کرد.
اگر مکاتب و دانشگاه ها فعال نشود ما فاتحه کتابخانه ها را در بدخشان خواهیم خواند. متاسفانه از زمانی که ورود طالبان به ولایت بدخشان که از او تاریخ به بعد خرید و فروش ما اونا هم در حالت سقوط است. فقط ما روزی یک نفر یا دو نفر از دوستا میان، اگر اول ما نمیگیرن اگر به خاطر کتاب خریدن باشه کسی نمیآید.
ظاهرا دیده میشود که بسته شدن کتاب فروشی ها در بدخشان فرهنگی نگرانی برخی از شاعران و نویسندگان این ولایت را بیشتر کرده است. اقبال حسام نویسنده و استاد در پوهنتون بدخشان میگوید که با بسته شدن کتاب فروشی ها فاصله جوانان با کتاب بیشتر میشود. این کار سببی از بین رفتن فرهنگ کتابخوانی در میان مردم این ولایت خواهد شد.
سقوط کتابخانه در حقیقت سقوط یک فرهنگ، سقوط یک ادبیات و سقوط یک علم در یک جایی هست. این کتاب فروشی ها در حقیقت عدم توجه و مطالعه هست و عدم توجه و مطالعه پیامد و یا آینده خوبی ندارد.
از چندین سال به این سو 12 کتاب فروشی شخصی در بخش های فیض آباد فعالیت می کردند که از این میان 4 کتاب فروشی آن مسدود شد. در کنار آن در برخی از ولسوالی ها کتاب فروشی های کوچکی نیز وجود دارد که در برخی حالات مشکلات مردم را حل می کند. اما یک کتابخانه بزرگ دولتی با هزاران جلد کتاب در فیض آباد وجود دارد که همه روزه از ساعت 8 الا 4 دیگر برای مردم باز است. حالا کتاب فروشان در بدخشان مانند فهیم و قاضی‌زاده امیدوار هستند که وضعیت کنونی تغییر کند و نهادهای تحصیلی برای دانشجویان باز شود تا آنان مانند گذشته مشتریان بیشماری پیدا کنند. هفته گذشته نیز طالبان برای شاگردان ذکور و دختران تا صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را دادند، اما تا حال از سرنوشت شاگردان دختر از صنف ششم به بالا به شمول بدخشان در سراسر افغانستان خبری نیست.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
و دوستان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می‌کند.
روزنامه واشنگتن پست در پیوند به وضعیت حقوق بشر در افغانستان مطلبی را نشر کرده است. این مطلب زیر عنوان تاریک‌ترین لحظات افغانستان و طالبان باید بدانند که ما اوضاع را زیر نظر داریم نشر شده است. رود پولارد نویسنده این مقاله اظهارات شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را گرفته است که دوشنبه گذشته در نشست آنلاین به شورای ملل متحد گفته است. طالبان سربازان و کسانی را که در حکومت قبلی کار کردند و خانواده هایشان را اذیت می کنند. روزنامه به نقل از شهرزاد اکبر می گوید طالبان خبرنگاران را شکنجه می کنند، به زنان اجازه نمی دهند در فعالیت های اجتماعی سهم بگیرند و بر روی صحنه بیایند. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر این را هم گفته است که طالبان در برخی ولایت ها شماره از هزاره ها را به گونه اجباری از محل هایشان بیرون کردند. او اوضاع کنونی را برای افغانستان زمان ناامید کننده خوانده است و افزوده که در این لحظه های تاریک اعضای شورای حقوق بشر ملل متحد باید برای بهبود وضعیت حقوق بشر در افغانستان به گونه مشترک کار کنند. اما سخنگویان طالبان گفتند که برای حفظ حقوق بشر در افغانستان متحدند. روزنامه نیویورکر مطلب درباره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نوشته است. روبین راید نویسنده این مطلب نوشته که فرماندهان ارشد آمریکایی شکست استراتژیک خود در افغانستان را پذیرفتند و در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان با رئیس جمهور بایدن اختلاف نظر دارند. در گزارش به نقل از جنرال مک کنزی فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا آمده که در مجلس استماعی کمیته های نظامی کانگرس گفت که از رئیس جمهور بایدن تقاضا شده بود که 2500 سرباز را در افغانستان نگه دارد. هدف این بود که از حکومت و اردوی شکننده به رهبری محمد اشرف غنی حمایت شود تا رهبران منتخب در کابل برای مذاکرات روی تشکیل یک حکومت انتقالی زمان بیشتر داشته باشند. با باور نویسنده حضور این سربازان از نگاه روانی اهمیت بیشتر داشت، حتی بیشتر از اهمیت نظامی. جنرال مکنزی در این مجلس استماعی گفت زمانی که به او دستور داده شد که تنها بیش از 600 سرباز را می تواند در افغانستان نگه دارد، گزینه حفاظت از میدان هوایی بگرام را حذف و تنها به امنیت دیپلماتان و میدان هوایی کابل تمرکز کرد. روزنامه بریتانیایی گاردین مقاله درباره چگونگی حضور دختران در مکتب‌های افغانستان منتشر کرده است. ایما گراهام هریسون نویسنده مقاله از لشکرگاه مرکز هلمند این گزارش را نوشته است. نویسنده هلمند را به عنوان مثال یاد می کند و می گوید پسران این ولایت پس از ماها درگیری به مکتب بازگشتند. آنها می توانند از صنف اول تا دوازدهم به مکتب بروند، اما بالای دختران محدودیت های وضع شده است. این روزنامه می نویسد که با وجود آغاز مکتب ها و محدودیت به دختران، آموزگاران همچنان بدون دریافت حقوق به وظایف خود بازگشتند. او به نقل از یک معلم مکتب ملالای در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند نوشته که خانهش به سر بمباردمان تخریب شده، اما با وجود دشواری های زیاد هنوز مشتاقانه به کارش ادامه می دهد.
همکارم با ثابت تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور کرد که در آن به وضعیت آموزش در ولایت مختلف افغانستان نیز پرداخته شده است. ساعت استودیو 5:30 عصر نشان می‌دهد. دوستان عزیز، در نیمه دوم برنامه پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را می‌شنویم. در آغاز مطالب برنامه شنیدید که طالبان میگویند گروه داعش کدام تهدید به دولت افغانستان متوجه کرده نمیتوانند. این گزارش در صدر برنامه قرار داشت. قبل از اینکه پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را با هم بشنویم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت.
قربان قلی بردیمحمدوف رئیس جمهور ترکمنستان در مصاحبه با خبرگزاری تاس روسیه گفته که کشورش به کمک بشری به افغانستان ادامه می دهد. چند ساعت پس از گشایش نمایشگاه بین المللی روز جمعه در دبی، دروازه بخش افغانستان در آن همچنان مسدود ماند. افغانستان یکی از 200 کشوری است که از 8 سال به این سو در این نمایشگاه 6 ماهه شرکت می کرد. تحریک طالبان پاکستان ادعای عمران خان صدر اعظم این کشور در مورد گفتگو میان حکومت و این گروه را روی آتش بس رد کرده. شمار جانباختگان ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در امریکا از مرز 700 هزار تن گذشت. و مردم در گرجستان امروز در انتخابات شاروالی ها و شوراهای محلی رأی دادند.
دوستان عزیز، به این ترتیب می رسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه آزادی و شنوندگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه پیام های شما انعکاس می‌یابد و همچنان کوشش می‌شود که با مسئولین امور مستقیماً در میان گذاشته شود. رادیوی آزادی است، صحبت نماید، ثبت می‌شود.
سلام نظر صاحب، اول یک جهان تشکری می‌کنم از شما و سایر کارمندان شما که زمینه پیام صوتی را از طریق واتساپ برای ما و سایر شنونده های رادیو آزادی فراهم ساختین. دوم، در رابطه با معاشات معلولین صحبت میکنم که آیا مقامات طالبان معاشات معلولین را برای آنها پرداخت میکنن یا خیر؟ اگر معاشاتشان را میدهن چه وقت؟ یک ماه بعد یا دو ماه بعد، تا آنها مطمئن شون و برایشان اطمینان پیدا شود که معاشاتشان پرداخته میشه. به خاطر که همه مردم در افغانستان مشکلات اقتصادی دارن، خصوصا معلولین مشکلات دارن. از شما خواهش مندم که در هنگامی که همراه اونها مصاحبه میکنین، از اونها بپرسین که امی معاشات معلولین برایشان چه وقت داده میشه. خیلی زیاد تشکر از رادیو آزادی.
ما از یکی از ولسوالی های ولایت دایکنډی تماس میگیریم. محمد حسن اولیا هستم. طالبا از چند ولسوالی ولایت دایکنډی از هر فامیل 700 افغانی با عنوان هوش رو زکات و کمک و از این قبیل میگیرن. طالبانی که یک نفر از این مردم در اون حکومت که خود یک نفر نماینده نمیپذیرن با چه حق از این مردم پول میگیرن. عرض من ایست که این پیام ما رو نشر کنید. اینا میترسن از یک نفری که او رو در کابینه خود را بدهد ولی با از این مردم 700 افغانی از هر فامیلی.
من از افغانستان با تماس هستم. وقتی که یاد لست سیاه باشننه دولت فیلی دنیا این چی رقم رسمیت بشناسه؟
سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی، به تمام ملت افغانستان سلام تقدیم می دارم. من اولای جان هستم، یک پیشنهاد دارم. شهر کابل به تماس شدم. من طالبای رابرای طالبا به تمام ملت افغانستان سلام تقدیم می دارم. باید سلام سلام ما همیست که خداوند کنه اجرای حل